آقای کارزاده سلام و ادب، ممنونم که دعوت سوره رو پذیرفتید.
سلام علیکم، خواهش میکنم، افتخار میکنیم خدمت
شما. بزرگواری شماست. من همینجا باید از دوستان مجموعه عاشورایان اصفهان هم تشکر بکنم که امشب این فرصت رو برای ما فراهم کردن. ما شما رو از اونها به نوعی قرض گرفتیم و اجازه دادن که امشب شما اینجا حاضر باشید خلاف برنامه‌ای که طراحی کرده بودن. جناب آقای طاهرزاده، ما قرار است درباره عبور از تاریخ اموی گفتگو کنیم. یک تاریخ اموی تاریخی است که ما در کتاب‌ها می‌خوانیم، این شب‌ها درباره اون بحث کردیم و موافق، مخالف، همدل، دشمن، هر چه که بگوییم راجع به او میشد حرف زد. عبور از تاریخ اموی به چه معناست؟ آیا به این معناست که ما دیگر این آثار رو نخوانیم یا معنای دیگری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا خیلی تشکر میکنم که این باب رو باز کردید که ما بفهمیم که چه نسبتی باید با امویان برقرار کنیم. ندیدن امویان ندیدن راهی باید ما شناخته شده ازش عبور کنیم. مسلم. و انصافاً هم تشکر میکنم از کارشناسان جلسات قبل که خوب نشون دادن امویگری یعنی چی، به خصوص از نظر تاریخی نکات خیلی خوبی را. و حتی پیشنهاد خودم اینه که عزیزان این مجموعه برنامه رو به عنوان یک مجموعه در اختیار علاقمندان بگذارن. حتی میخوام بگم یه دور القدیر خوندن بود. اینا حالا عرایزم. ولی همین که میفرمایی که اول ما مشخص کنیم که امویان چه دیدن در نسبت با اسلام که مجبور شدند مقابله به این جدیت بکنن. ببینید خودتون میدونین که همطور که کارشناسان شبای قبلم فرمودن، تا اینجا را ابو سفیان اومد که با بت پرستی نمیتونه دیگه ادامه پیدا کنه، حتی دید هوبلش هم کار ازش نیمد. ولی چرا نیمد به طرف اسلام؟ امویان خودشون را یک تاریخ میدونستن.
یعنی چی یک تاریخ میدونستن؟
ببینیم تاریخ یعنی مجموعه ای از حضور که حس می کنیم که بودنمون در این حضور معنا دارد. ببینید من این طرفش رو میگم، شما چطوری با اسلام و قدیر حس می کنید که یه نوع بودن خاص دارید؟ شیعه به خصوص این رو خوب می فهمه که فقط نماز خوندنش بودنش نیست، روزه گرفتنش بودنش نیست، این بودنش حضور در تاریخ است که در معنای اون حضور حالا نماز و روزش یه معنایی بهش میبخشه. خواهش میکنم این مسئله را عنایت بفرمان. اموی ها رو هم رفته بعد از اینکه از بت پرستی ناامید شدن یک جوری عبادت اسلام را پذیرفتن، در حدی که شما حتما می‌دونید عبدالملک مروان وقتی که خبر دادن که پدرت فوت کرده است باید بیای بری حاکم بشی، تو از هم مشهور بود به کبوتر مسجد، جمله‌ش این از قرآن رو گذاشت اونجا، گفت هازا فراغون بینی و بینکم. یعنی تا اینجا دروغ نبود. یعنی بنده نظرم نیست که عبدالملک دروغ میگفت که داره قرآن میخونه، ولی معنای خودش را در یه تاریخ دیگه میدید. در ضمن دیروز عبادتش کنار کعبه دور بت میگشت، حالا یک عبادت فردی برای خودش داره، نماز هم میخونه. این خیلی عجیبه. اموی ها در این که دین حتما میدونی که اصرار داشتن، خود مروان هیچ وقت مشکلی نداشت که ما نماز بخونیم روزه بگیریم، اما یه وقتی که معنایی برای خودشون دارن که ما حس دیگری داریم. به اصطلاح استادا میگن حس تاریخی آموختنی نیست، یک نوع هوشیاری میخواد که آیا تاریخ جدیدی است با اسلام به وجود اومده است. حتی اینطور بخوام بگم اهل البیت و قدیر پاس داشت حضور در تاریخ اسلام است. امویان با عباداتشان حفظ تاریخی است که داشتند. حالا نتیجه چی میشه؟ اگه شما متوجه باشید تاریخ جدیدی است، میفهمید که در افق حضور در افقی حاضرید که به سوی شما می آید. تاریخ جدید یعنی این که اراده جدیدی از حضرت رب العالمین به سوی شما میاد. حالا اینجا عنایت بفرمایید، پس باید خودتون را در نسبت این عنایاتی که می آید آماده کنید. اینجا می شود عبادت و حقیقت و نیایش. اذیت میشید، عذر میخوام، اما ببینید شما جریان غیر قدیر بگم، جریانی که عبادت میکنه اما حتی دستور میده که داریم در احوالات مروان که طرف در عین این که داشت نماز میخوند یه خودم یه تواضعی داشت، با پاش گذاش رو گردن طرف، این کار چیست؟ نماز رو بخون برو.
عبادت هست ولی اون حقیقت آره. و نیایش تواضع نیست.
اون وقت چه موقعی شما میتونید ماورای عبادت به افق حقیقت نظر کنی؟ وقتی که تاریخ جلوتونه به سوی شما دارد، خدا عنایات خاص میکنه. آیه رو نگاه کنید، میفرماد ولله آیه حالا کل یامن هو فیشن یسأله من فی السماوات والارض، همه آسمان ها و زمین طلب و تقاضای از او دارند. کل یامن هو فیشن، او یعنی حضرت حق در هر یام و روزگار و تاریخی به شأن است. این چه خدایی است؟ خدای واجب الوجود بود که به شأن نیست که. معلوم است که حضرت حق در ازای هر زمانه ای به جلوه ای خاص میاد. حالا کسی میتواند از این جلوات خاص الهی بهره مند بشه که بتواند بفهمد تاریخ جدیدی شده است، وگرنه بر گذشته خودش متوقف میشه و عباداتش هم میخونه. حالا دیرو بت میپرستید، حالا نماز میخونه. اما اگه متوجه شد که خداوند با اراده دیگری به صحنه آمده است، این کل یامن هو فی شأن، یعنی در هر روز و روزگاری به شأنی، شأن بعد شأن. امروز حضرت رب العالمین مثال میزنیم، حضرت امام فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت است. این یه درک تاریخی است. همه حرف من دلم میخواد بر بینندگان عزیز این هدیه را داشته باشم که متوجه باشید دو تا تاریخ هست، تاریخ اموی و تاریخ اسلام. اونهایی که متوجه نشدن تاریخ جدیدی است، اینها در همون هویت اموی بودنشون در ادامه تاریخ اموی، دیروز بت میپرستیدن امروز نماز میخونن. ولی یک جریان دیگه هست میگه که نه، مناسبات جدید اومده است، انسان معنای دیگری پیدا کرده است در تاریخ. دوباره عرض کردم یه فهمی است ماورای اطلاعات، حس میکنید آدم که انگار این یه چیزی جدید است. در روایت خودمون داریم که علل عاقل ان یعلم، عاقل اونی است که یعلم به زمان، عالم به زمانهی. زمان شناسی یه هنر میخواد که الان ما در چه شرایطی هستیم. من در یاد داشته خودم همین رو عرض کردم که قدیر و سیره ائمه علیهم السلام حضور در تاریخ دیگری است با چشماندازی دیگر. ببینید چشمانداز اگه عوض شد، شما در عین این که حاضرید که خودتون را معنای جدید بکنید، منتظر میمانید که عطای جدیدی سراغ شما بیاد. فکر میکنید، حالا اینم دلم میخواد عزیزان روش بکنم، فکر میکنید دعا کمیل یعنی چی؟ دعا کمیل یعنی امیرالمؤمنین تقاضا میکنن که خدایا با چهره های عمیق تری که من در اسلام با حضور بیشتر حاضر شوم برای من خودت رو به نمایش درآر. یعنی این که فرمودید معنی حضور تاریخی یعنی حس میکنید که میتوانید در یه معنای دیگری برای حضور برتر خودتون رو حاضر کنید. اصطلاحا میگن احساس حضور در تاریخی که تاریخیست برای گشوده شدن بیشتر، انسان گشوده میشه دیگه. شما در یه تاریخ جدید از گذشته که غفلت نمی کنید، که گذشته را سرمایه می کنید برای آینده. اساسا جمله خیلی خوبیه، میگن که گذشته یعنی حضور بهتر در آینده. ما وقتی که میشینیم اومدی را نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، وقت میفهمیم که عجب این تاریخ تاریخیست که از حجابی که اینها در مقابل حضرت حق ایجاد کرده بودن بشر عبور میکنه و این یه انسان دیگه ای میسازه. و اموی ها تلاش کردن که نگذارن این بشه. من خواستید مداره که داریم، اموی ها همه تلاشش این بود که تاریخ جدیدی نیست، نماز بخونید، روزه بگیرید.
بیکم اینجا توقف کنیم، بحثا خیلی ارزت پیدا کرد، همینها رو بخوام هی باز بکنم، بکنم تا آخر وقتمون خواهد رفت. برگردیم به اون تاریخی که امویان در اون نفس میکشن، زیست میکنن، و چون از تاریخ خودشون بیرون نمیان، اسلام رو هم میخوان ببرن توی تاریخ خودشون. به خاطر همین مسلمانیشون با کفر و شرکشون تفاوت چندانی ندارد، او ادامه تاریخ خودشون میخوان. یه بچی رو از مروان مثال زدید در اون سگانه عبادت، حقیقت و نیایش. جهان اموی، تاریخ اموی، دینداری اموی چگونه است که اون مناسکه هست، عبادته هست، ولی اون خضوعش نباید باشه، بله. اون تواضعش نباید باشه، عنصر نیایش رو دیگه نمیشه اینجا دیدی. این ویژگی تاریخ اموی و هر چه که در این تاریخ حالا داره معنا پیدا میکنه، دینداریش، مواجهش با رسول، مواجهش با ولایت، مواجهش با دیگران، چه چیزی؟
ببینید شما اگر که منجمد شدین در یه تاریخ، دیگه نمیخواین گشوده بشید، میخواین خودتون رو نگه دارید که اون به اصطلاح تعریفی که از خودتون کردید انجمادی رو برای خودتون تعریف کرده.
میل به تغییر نداره،
اصلا نمیفهمه تغییر، غیر این که هست هیچی دیگه از خودش سراغ نداره. اولین کاری که انبیا میکنن، میگن ای انسان، تو راز کنگره یه عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دام. این سخن انبیا، یعنی تا اون چه اون معنی نمیده براش جز همین که هست. توحیده که میاد به شما میگه که تو تا بی کرانه حضور در محضر حق میتونی حاضر بشی. شرک، دقت کردید که این کارشناسای جلسات قبلتون تذکری خیلی خوبی دادن، گفتن تلاش امویان این بود که شرک تعریف نشید. این خیلی حرف درستیه. شرک یعنی چی؟ یعنی این که تو مقابل خودت یک حقیقت بیکرانه ای که هر روز با تحول جدیدتر به قرب بیشتر میرسی این نباشه. چی میمونه؟ همین انجماد در ظاهر عبادات. خب اگه انجماد در ظاهر عبادات شد، من دوباره تاکیدم اینجاست، آیا اگر حقیقتی جلوی شما گشوده نشه، آیا حاضرید که بگوید این عبادتم انا اقل الاقلین؟ گفت که شما این جمله رو از پیامبر خدا دارید. خیلی عجیبه، پیامبر خدا مسلم توحیدی ترین انسان هستیست، قبوله؟ چرا میگه ما عرفنا که حق معرفته؟ ای پیامبر خدا، تو که بیشترین معرفت خدا رو داری، اما نسبت به بقیه توحیدش برتر است، نسبت به ساحت حضور حضرت رب العالمین هیچ از هیچ. خب این انسان حقیقت رو که جلو خودش دید معجب میشه نسبت به اعمالش، یا هر چه انجام بده باز میگه که خاک بر فرق من و تنزل نموذ بالله برای پیامبر که نمیگه، یعنی نسبت به اون چه که باید برسد خودش رو خالی میبیند. انا اقل الاقلین ازل الازلین، این معنی حضور تاریخی است در مقابل اموی که انسان را منجمد میکنه. و من حتی همین میخوام بگم الان شما ببینید انقلاب اسلامی هم همین جور دو جور میشه دید. انقلاب اسلامی یک حرکت سیاسی است، شاه رفته از مثلا یه حرکت سیاسی دیگه اومده. این یه نگاهه، یه نگاه اینه که خداوند اراده کرده است که توحیدی مناسب این بشر در این تاریخ به بشر عطا کنه. انقلاب اسلامی یک حقیقتی داره، یه مسئولی داره به قول معروف، یه آیدوسی داره. انقلاب اسلامی یه حقیقت متعالی است که در هر روز و روزگاری جلوه ای از آن ظاهر میشه. ما میبینیم که با حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه دیدیم عجب این یکی از شؤون انقلاب است. حتی این حرکت اربعینی که پیاده روی اربعینی یکی از شؤون انقلاب بود. شما بودن در این تاریخ را با این حرکات حس کردید، به قول من میگن بی این گدونا حس کردید. بودن تاریخی یعنی اینکه خود را ذیل اراده الهی حس کنید. و بعد حالا مگه خدا همواره به جلوه خاصی نمیاد؟ همواره ولع حضور بیشتر برای یافتن خودی که گشوده تر از امروزید. ببینید
یک جور شور و اشتیاقی در اون آره. این چیزی شما به نام ولع ازش
بله
یاد ما... من یه کم توقف بکنیم، خیلی شما دارید با سرعت میرید.
نه خوبه و... بشید کمک بشید به ما.
میدونید وقتی که از این فضا حرف میزنیم مخاطب دو سوال براش پیش میاد. یک، من از کجا بفهمم که در چه تاریخی منجمد شد؟ یعنی شما الان یه حرفهایی میزنید، منم و زندگی روزمرم و زندگی معمولم، و از کجا بفهمم تاریخ جدیدی، گشودگی جدیدی پیش روی من هست؟ من حالا همچنان میخوام اون تاریخ اموی رو هم حفظ بکنیم، اما چون شما الان مثال زدید انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی رو برای بشر امروز پیشنهاد داد، منی که اینجا نشستم و مخاطبی که در خانه نشسته احتمالاً میگه که ما این درک رو نداریم، یا اگر در دوره ای داشتیم امروز نداریم. امروز ما داریم این رو میبینیم که گرفتاری هست، مشکلات هست، قضیه واکسن هست، کرونا هست، خرد و برد مسئولین هست. باشه مسئولین خوب هم داریم، شعارهای خوبی هم میدیم، این شور و انرژی که در کلام شما هست رو من امروز چگونه باید در این گشودگی در این تاریخ حس بکنم که من هم بخوام از این انجماد خارج بشم؟ این رو بگیم به عنوان یک امر معاصر تا بعد برگردیم ببینیم آیا واقعا کسانی که در زمان اموی چنین تاریخی رو حس نمی کردند مقصر بودند یا اتفاق دیگری.
من خیلی هم مایلم این مسئله به خوبی روشن بشه. میخوان از آخر شروع میکنیم دوباره برمیگم. شما این همین ملت، همین ها که به قول شما این فشارها روشون هست انگار خسته میخوان بشن، دیدید که در نسبت با حاج قاسم سلیمانی گویا جز این بود که حس کردن قصه خودشون است. آیا من از همه مردم میپرسم اون وقتی که متوجه شهادت حاج قاسم شدید و این اشک‌ها که ریخ چه بر شما گذشت؟ جز این که حس کردید یک یگانگی، یک نسبتی، یک اخوتی با ایشون دارید، گویا خودتونید حاج قاسم. من حتی در مزار شهید بزرگوار حاج قاسم مثلا بحثم همین بود که گویا همه ما حاج قاسم بودیم و متوجه نبودیم.
دوباره بگید.
گویا همه ما حاج قاسم بودیم و متوجه نبودیم. کی ما را متوجه کرد که ما حاج قاسمیم؟ خود حاج قاسم. اصلا واقعا یه پدیده عجیبی سالا خیلی میتونیم باش صحبت کنیم. من گفتم از آخر شروع میکنم. یعنی آیا این نبود که باز شهید حجاجی نمونش دیگه؟ شما دیدین که مردم حس میکردن یه نسبتی با این دارن. ما حالا در اصفهان دیدین که در تهران و در مشهد اینا تشییع شد. در اصفهان از شهر اصفهان تا نجف آباد 30 کیلومتر فقط آدم بود و اشک. این که اشک برای این که بهش برن نیست که، بهش که اشک جهنم نرفتن نیست، اشک احساس حضور در یک هویت متعالی است. یه شعری جناب حافظ دارن دیگه، میگه که گفتمش در عین وصل این شیون و فریاد چیست، این ناله و فریاد چیست. بلبل حالا رسید است به گل ولی داره گریه میکنه. این اشک، اشک احساس حضور در عالی ترین مقامی است که بهش میگن اشک شوق. حالا عرض من اینه، این که میگیم ما در انقلاب اسلامی اگر خودمون را ناخون بزنیم یک چنین وجهی داریم، اصطلاحا ما میگم وجه یمینی، وجهی که به قول معروف مومان سامانی میگه شب عاشورا حضرت ابو عبدالله با اصحابشون که صحبت کردن شعرش کرده است: باده خوردستید بادا یادتان، یادتان باده فراموش کرده ها، جلوه ساقی ز پشت پرده ها. جلوه ساقی یعنی حضور خدا مطابق این تاریخ. یادتان باده فراموش کرده ها، جلوه ساقی ز پشت پرده ها. یعنی در واقع شما از طریق حاج قاسم متوجه شدید یه نحو حضوری داشتید و ازش غافل بودید.
احساس میکردیم همه ما میتوانیم حاج قاسم و هستیم.
و هستیم. میمونه که بله زمینگیرم هستیم. برای همینم ما حالا برگردید به کربلا. این روایت رو در منم اینجا یاد داشت کردم از حضرت سجاد. خیلی روایت عجیبیست. که حضرت سجاد می فرماد لمشتد الامر بالحسین علیه السلام، وقتی که روز عاشورا سخت شد کارها، هرچه سخت تر می شد، خب بعضی اصحاب تعجب می کردن حضرت امام چقدر در شکوفایی و درخشانی است. و بعضی از یاران تعبیر نیست که و بعض من معهو من خصائصهی تشرق و الوانهو، می دیدن که چه درخشان شده از چهره هاشون،
هرچه سخت‌تر می شد چهره درخشان،
هرچه غروب عاشورا نزدیک می شدن. و تحت جوارههم، جوارهشون در یه آرامش و سکینه می رفت. و تسکن و نفوسهم، جانهاشون در آرامش بود. چی حس می کردن؟ ادعای من اینه، اینها متوجه می شدند با حسین دارند در تاریخی آماده می شوند که اموی دیگر امکان ادامش نیست. خدا رحمت کند شهید مطهری در این کتاب فوق‌العاده حماسه حسینی، من اینجا بگم معتقدم خدا به جهت صداقت شهید مطهری این کلام را، من صوتهای این کتابم گوش دادم، این یه هدیه خدا بود به شهید مطهری که اینجوری عاشقانه حسین رو بپرورونه. اونجا می فرمان که امویات تا قبل از شهادت امام حسین فعال بودن در حرکت تاریخ، از شهادت امام حسین موندن تا سال 132 موندن، اما در انفعال.
این فعالیت و انفعال رو توضیح
بدید.
فعالیت اموی،
آره،
انفعال اموی،
یعنی فکر میکردن دارن تاریخ میسازن، فکر میکردن تاریخ گذشتهشون داره جلو میره، فقط زرنگیشون هم به قول خودشون این بود که دیگه حالا به اسم اسلام ولی در هویت اموی. ولی یه مرتبه دیدین کار به جایی رسید که عرض میکنم هر روز در شکست بعد از شکست دیگه بلد قیام زیدیه و اینا به وجود اومد. این نشونه اینه که کار دیگه دیدین به جایی رسید که اون مروان ابن حمار آخرین خلیفه اموی به فلاکت افتاد و از دست رفت. خب پس این رو اجازه بدید روش فکر کنیم که شهدای حضرت ابا عبدالله و این یاران خاصشون که گلگون شوندگی داشتن در آش در آخر روزهای عاشورا، خواهش میکنم اینا یخته روش بمونیم، چون حس میکردن انگار دارن در تاریخی با حسین حاضر میشن که این تاریخ دیگر اموی را متوقف کرد. یادتون باشد یه معاویه دارید، معاویه را خود امروز خود مورخین میگن باهوشترین شخصیت عرب، الحمدلله کارشناسان جلسات قبلا فهم. حالا از معاویه گذشتن آقا معجزه‌ای میخواد به اندازه حسین.
یعنی چه از معاویه گذشتن؟
یعنی معاویه با اون پیچیدگی‌هاش اونچنان تثبیت کرده بود اموی ها، جریان اموی را، که فکر میکرد برای همیشه تا قیام قیامت امویان با هویت اموی و با اسلام ظاهری میتونن تاریخ را قبضه کنن. کردندم خیلی عجیب بود، چی تو شد که یه مرتبه امام حسین با اون روحیه قدسی تونستن دوباره از زمینه تاریخ جدیدی
کار حضرت رو نگه داریم. اونی که تیکه که گفتید تونستن به اون هدف هم برسن، تو این مقطع اینها چه میکردن؟
کیا؟
اموی ها که گفتیم معاویه میخواست اون تاریخ رو حفظ بکنه و تا شهادت امام هم فعال بودن و توانستن. اینجا دارن چی کار میکنن؟ توی تاریخ اموی چه اتفاق داره میفته؟
معنیی که اسلام اومده به انسانها معنایی میدهد که در این عبادت به قرب الهی بیندیشید. اصلا واژه قرب الهی یه عجیب است. من دوباره فرمایش پیامبرم میگم، ببینید پیامبر چرا میگن ما عرفنا که حق معرفه، یعنی هنوز جا دارد که من جلو برم. حالا اموی اومده چه کار کرده؟ اموی میگه که میخوای مسلمان باش میخوای نباش مسلمان باش، اما مسلمانی یعنی معنای تو معنایی باشد که در انجماد شخصیت دنیاییت هستی، عبادت هم بکن. رو این دیدم که یکی از کارشناسان تذکر خوبی دادن، فرمودن که اموی سفیانی از شرک گذشت ولی به انجماد حسی گرفتار شد. این حرف حرف عالمانه‌ایه. ببینید اموی سفیانی از شرک گذشت، تا اینجا رو با هم میتونیم کنار، ولی به چی رسید؟ آیا به افق نورانی که امیرالمومنین از اسلام یافتند رسید؟ نه، فقط حسی شد. و پس معاویه تونسته کاری بکنه که شما فکر کنید مسلمانید ولی ماورای ظاهر دین هیچ دیگه برای شما معنی نداشته باشد، در صورتی که اسلام اومد از یه معنی قدسی، دوباره میگم قرب الالله، قرب الالله یعنی همواره تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته خاجه. خدایا هی تو آمدی و من هی از منیت خودم رفتم. و اگرم امروز شما یه همچه دینی رو عرضه نکنید به مردم، مردم از ظاهر دین چیزی گیرشون نگاه، دلیل نداره دینداری بکنن.
همینجا نگه داریم، چون که شاید دغدغه‌ای که من دارم دغدغه مخاطبان هم باشه. وقتی میگیم حضور در تاریخ، من این گونه فهمیدم که یک ولعی، یک هیجانی، یک شور و شوقی، یک اشتیاقی در کسی که خودش رو در یک تاریخی میبینه وجود داره. امویان اون دوره‌ای که فعالن و در تاریخ خودشون حضور دارن، خب برای رسیدن به اون خواستشون، برای رسیدن به اون هدفشون یک اشتیاقی دارن، یک هیجانی دارن که توی این هیجان حد و مرز هم ندارن. قرار باشه سر فرزند رسول خدا را هم ببرن میبرن که در تاریخ خودشون میتوانیم بفهمیم. عاشورایان را هم که شما گفتید جلوش را که جلوی عصر عاشورا است. کسی مثل من به احتمالاً کسانی که با من هستن، ماها احساس میکنیم امروز در هیچ تاریخی حضور نداریم. درسته که در اون لحظه‌ای که خبر شهادت حاج قاسم رو دادن، همه ما با همه اختلاف سلیقه هامون، با همه اختلاف نظرهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، انگار یک وحدت متعاری رسیده بودیم و هممون اون چیزی که شما میگید رو حس میکردیم. ولی دو روز بعد، سه روز بعد انگار دوباره بی‌تاریخ شد. دیگه حس تاریخی رو نداشتیم. امروز احساس میکنیم ما به هیچ جناحی، جبههی، تاریخی تعلق نداریم. یک جور سر شدگی انگارتون هست، یک جور بی‌تفاوتی. من خودم رو میگم، شاید برای کسانی که مثل من نگاه بکنن، ما نه تاریخ اموی رو داریم، الان احساس میکنیم باید برای دنیامون بجنگیم، تلاشی بکنیم، نه برای آخرتمون، برای اون وحدت متعالمون. ماها چه بلایی سرمون اومده و چگونه میتونیم اقلا به یه تاریخی بپیوندیم؟ یعنی اقلا برای یک چیزی، حتی برای دنیامون. ما اون ورش رو حرف هم زده، چگونه به تاریخ عاشورایی بپیوندیم؟
ببینید، شما اول مشخصه براتون که در این زمانه هستی. تا اینجا که بنده یه بابی رو باز میکنم روش عزیزان فکر کنم، به عنوان یه چشم‌انداز پیش شما میدونید که اصطلاح هم میگن این تاریخ، تاریخ سیطره نیهیلیسم یا پوچنگاریست. بخید و نخوان، بشر امروز با همه این ویش به خصوص دیگه دنیای اروپا، نیچه به قول من مشهوره، این احساس پوچی یا نیهیلیسم، یعنی چرا بشر احساس میکنه که پوچ است؟ چرا وقتی دارید قدم میزنید در مسیر کربلا همچه حسی ندارید؟ چه بر شما اونجا گشوده می شود که حس میکنه انگار همین باید باشید؟ و بعدم که میاد برمیگرد دوباره هوای این حیات دارید. شما اولیاتون باشید که یک معنایی سراغ شما آمده است که اگر جوابشو ندهید به خودتون، اولین کسی که خیانت میکنه خودتون به خودتونه. من این روایت رو میخونم و با هم صحبت میکنیم. روایت از حضرت سجاد علیه السلام است. بحث آخر رو حضرت میفرمان که ان الله عز و جل علم انه یکون فی الافی آخر الزمان اقوام متعمقون. در آخر الزمان اقوام متعمقی بودن. فانزل الله تعالی قل هو الله احد و آیات ششت آیه اول سوره. ما اولین سوالمون است که شما انسان آخر الزمانی هستید یا نه؟ دلیل باید من بیارم که هستید. شما اگر به ظرفیتی که 300 سال پیش دینداری می کردید قانعید، من میگم که شما آخر الزمانی نیست.
توضیح بدید این
رو. عرض میکنم بنده نظرم است که جوانان ما، نسل ما، دو شک میتونن به خودشون دروغ بگن. یکی این که فکر کنن میتوانن با عبادتهای عادی زندگی 300 سال پیش زندگی امروزشون هم تا همون حد تاریخ دینداری ها، دینداری منظورم، یعنی با افق دینداری مسلمانان 300 سال پیش، مسلمان
صفویه و قاجاری.
آره، ادعای من اینه، اگر شما امروز در تاریخی که امام سوره حمد را جلوی شما گذاشت قرار نگیرید، به خودتون دروغ گفتید. بذارین من یقته، اگه بحثم سخت میشه، حضرت امام آخر کتاب مصباح الهدایه، کتاب سن 27 سالگی نوشتن از تو میخواهم که این مطالب را جز به غیر اهلش دریغ ببرزی، بخ ببرزی. همین امام بعد متوجه میشن که این انقلاب بشر جدیدی به وجود آورد، چله نشینان، شب زنده داران بیان بگن این جوونا چشون شد بعد از عملیات فرمانده کل قبا. امام خودشون میگن این پدیده چیه؟ این جوونا کجا دارن میرن؟ این چله نشینان، شب زنده داران، بگون اینا چطوری یک شب ره 100 ساله رفتن؟ امامی که در آخر کتاب مصباح الهدایه اون چنین میگه، میاد سوره حمدی را میگه که 1000 برابر از نظر عمق عرفانی و معرفت وسیع بالا برای مردم تو تلویزیون. پس حالا میخوام که عرض کردم، اجازه بدید من اینه یخت کاملش کنم. دو کس دارن به خودشون دروغ میگن. اونهایی که فکر میکنن میشد با دینداری دیروز، که دین اصطلاح هم میگن خدای ابژه شده، خدای علم الیقینی، خدای حق الیقینی اومده است تو تاریخ، حالا اینا رو من بتونم عرض کنم، اینها دارن به خودشون دروغ میگن. جوانهای عزیز، امروز خدایی میخواهید که حس کنید اراده کرده است استکبار را نابود کند، و تو در چنین اراده‌ای اگر قرار بگیری به شعف ایمانی که نیاز امروزت میرسی. حالا عرض خواهم کرد، یک کس دیگه هم به خودش دروغ میگه. بچه‌هایی که فکر میکنن، جوانانی که فکر میکنن با همین عیاشی ها و فضاهای منفی میتونن به شعف بیان، اینا هم دارن به خودشون دروغ میگن. دلیلم چیه؟ هر دو گروه وقتی حاج قاسم ها دیدین دیگه، خودتون تو صحنه دیدین، خانم ظاهرش هم از هم مذهبی نبود ولی عشق میده. اینم داره میفهمه که حاج قاسم پاره خودشه. آخر باید میگه چی؟ میگه آخر الزمان سوره قل هو الله احد را میفهمن. قل هو الله احد چیز عجیبیست. احد یعنی حضور بیکرانه خدا، احد یعنی یکی که دو نداره دیگه. آخه اگر احد است تمام عالم رو گرفته است، وقت صمد میدونید یعنی چی؟ یعنی به سوی او، صمد القوم یعنی کسی که. آیا بشر امروز آماده نیست که بفهمد آنچنان در آغوش خداست که از یک طرف تمام عالم پر است از خدا و از طرفی باید به سوی او برود؟ این اصطلاح هم میگن بودن حق الیقینی. این جوان ما را شما اگه اینجا بیاریدش، او وقت میفهمید که چرا زهیر ابن قین چیز عجیبیه، چرا نمیاد در دینداری مرسوم قرار بگیره. میگه اینا چیزی نیست. وقتی حضرت ابا عبدالله حالیش کردن، چه بر زهیر و ابا عبدالله گذشت، دیدیم که به عیالش گفت طلاق، زندگیم تمام، من رفتم که بمیرم. دقت کنید، من خیلی عجیب است، میگه من رفتم که بمیرم. حسین داره بهش میگه که زهیر تو به تاریخی میتوانی قسم قدم بگذاری که تاریخ حضور در همه کمال بشریت است. از میخوام اینا ممکن است بعضیاش حالت ادعا پیدا کنه، من مقدماتش را باید بگم، ولی میخوام اونو جواب بدم که اتفاقا همین میفرماید. این جوان میگه من اینا را نمیفهمم. ما بهش داریم میگیم که تو دوتای، تو یک تحت تأثیر افکار عمومی که رسانه ها، و یکی تحت تأثیر وجدان عمومی که متذکرش امام و رهبری انقلاب. دقت کردید؟ این جوان در بین دو گذرگاه افکار عمومی، رسانه های جهان مدرن دست گرفتند و افکار عمومی هم ادعاشون هم بود که ما گرفتیم. واقعا اینا اصلا شما اگه اون هرسل اینا جریان وقتی که اینا اومدن رسانه های دنیا رو دست گرفتن، فکر کردن افکار عمومی رو دست میگیرن و جهان مالشون میشه. بعد امثال حضرت امام اومدن یه چیزی گفتن، یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره ماه است. در درون انسان مدرن، اتفاقا انسان آخرالزمانی، مدرن منظورم حضور جهانی انسان است، در درون این انسان یک حضور جهانی قدسی نهفته است. جهانیش رو میتونین به راحت بپذیرید. حضرت امام این که امیدوارن و ما هم امیدواریم این بود که به همین جوان، به همین جهان که به من میگه که من اینا که تو میگوی حس نمی کنم، من بهش میگم که تو ناخون بزن ببینی تو یه چیز دیگه میخوای باشی. بر به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جهان جهان نیهیلیسم است. نیهیلیسم یعنی چه؟ یعنی من به آنچه میخواستم برسم نرسیدم و احساس پوچی میکنم. حالا انصافا اون وقتی که برای جنازه مبارک حاج قاسم اشک میریختید، احساس پوچی میکردید؟ چی بر شما گشوده شد؟ چه اشکی بودین؟ من هنوز حتی من میخوام بگم که آینده معلوم میشه این عشق عرشی چه افقهایی را گشود، چه مزه بودنی را به بشر داد. و کربلا، حالا یه حرفا رو داریم میزنیم، کربلا انا قتیل العبرات را آینده معلوم میشه. یعنی من یه عشقی به شما میدهم که دیگر نمیتوانید اموی شوید.
چه نگه داریم بحث رو، بخواییم به همین برگردیم. رفته برگشت داشته باشیم، با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم.
در منزل بعدی هم باز حضرت مقداری صحبت کردن، در منزل دوم یا سوم بود که منزل بیزست، اونجا حضرت سخنرانی کردن. در اون سخنرانی اینجوری گفتن: ایها الناس، ای مردم، یعنی ای مردمی که با من همراهید و میخواید بفهمید که ماهیت حرکت ما چیست، و ای مردمی که امروز به صورت دشمنان ما در مقابل ما قرار گرفت، و ای بی تفاوت هایی که خبر قیام حسین به شما خواهد رسید و نمیدونید که پسر پیغمبر چرا قیام کرد، و ای کسانی که در تاریخ مایلید احکام اسلام رو و احکام و شرایع الهی رو بدونید و نمیدونید ما چرا قیام کردیم، بدونید ایها الناس، ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله یعمل فی عباد الله بالجور والعدوان فلم یغیر علیه بقول ولا فعل کان حق من علی الله ان یدخله مدخلا. این حرف پیغمبر، یعنی من از خودم مردم حرف نمیزنم، من نظر و سلیقه شخصیمو نمیگم، این همون حکمی است که پیغمبر گفته من دارم عمل میکنم اون حکم رو. اون حکم اینه که هرگاه دیدید در رأس جامعه اون کسی قرار گرفته است که جور و ظلم مردم میکنه، یک قدرت ظالم و ستمگر که در میان مردم با ظلم، با دشمنی، با کینه، با بددلی نسبت به مردم رفتار میکنه، یعنی محبت مردم در دلش نیست. هر کسی ببینه چنین وضعی رو و در مقابل این وضع مقاومت نکنه، قیام نکنه و اظهار وجود نکنه، کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا، یعنی همون سرنوشتی که در قیامت اون ظالم داره، حق است بر خدا که اون سرنوشت رو به این آدم ساکت هم بده. این همون موتوری بود که انقلاب ما رو حرکت داد. در اون دوران اختناق اون کسانی که جانشون رو کف دستشون گذاشتن و مبارزه کردن و گفتن و تحمل کردن و زندان رفتن و در معرض قتل قرار گرفتن و بعدی شهید شدن، همین، یعنی با این تحریک و تشجیع که پیغمبر بنا به نقل فرزندش حسین ابن علی از همه مسلمان ها کرده بود، اونا رو حرکت داد و تکاند. امروز در دنیا وظیفه مردم مسلمان و پیام حسین ابن علی به مردم مسلمان هم همینه، در همه جا مسئله همینه، فرقی نداره. اگر انجام ندن سرنوشت اون ظالم پیش خدا با سرنوشت اون آدم بی تفاوت و بی اعتنایی به وظیفه و بی اعتنایی به مصالح اسلام و بی اعتنایی به سرنوشت اسلامی یکی. البته امروز ما هم در مقابل سلطه‌گران خون آشام دنیا همین تکلیف رو داریم. ما هنوز مبارزه رو تمام شده نمیدونیم، ما هنوز حرکت حسینی رو در جامعه خودمون پایان یافته تلقی نمیکنیم، ما هنوز در راه کربلا و عاشورا داریم حرکت میکنیم. ملت ما هنوز باید احساس کنند که در میدان و در صحنه نینوا و کربلا حضور دارند.
با استاد اصغر طاهرزاده، پژوهشگر حکمت و اندیشه اسلامی، گفتگو میکنم. استاد طاهرزاده، آیا ما ممکن است همچنان در تاریخ اموی باشیم، با اینکه نسلمون از نسل بنی امیه نیست و همین امروز که ظاهرمون شیعه است در مجلس عزای حسین شرکت میکنیم، یا تعلقاتی به اون تاریخ داشته باشیم؟ اگر پاسخ بله، چگونه و چجوری ما باید اولا بفهمیم که الان در تاریخ اموی هستیم و بعد چجوری میتونیم از این تاریخ خارج بشیم؟
خیلی نکته خوبه. خدا میدونه منم دغدغم همینه که گاه حالا من رو شوخی میگم باباش هنوز ما بعضن داعشی هستیم. یعنی چی؟ اگر ما در به قول حضرت امام قائدی نه در مناسک، اگر ما متوقف شدیم فقط در ظاهر عبادت، حضرت امام فرمان از شر این مقدسان از شر این مقدس مآبان به خدا پناه می برد.
توضیح بدید یعنی چه قائدین در مناسک یعنی که در اون پیام حج امام هست.
بعدم توی آخرین یعنی سال 67 که تو اسفند 67 اون بحث خیلی خوبی رو فرمودن که ما یا همون جاز که فرمودن که ظرف وچم را، اگر شما از عبادات دان افقی به سوی حقیقت نگشایید و عکسش، اگر منظرتون نظر به حقیقت نباشه، شما ظاهر عباداتتون براتون مهم میشه، بنابراین بقیه رو نفی میکنید، دیگری نمیشناسید.
توضیح بدید این بحث بس مهم.
ببینید شما
یه بار دیگه جمله رو بگید. من
اگر که
اون جایی که خودم به ذوق میام به شما میگم که اون جمله رو
نه اینکه ها همه شما ببینید اگر که مثلا نماز مغرب و عشا نخونده، یه مرتبه میبینیم که خب ما در این نماز بنا بود که جمال یار سراغمون بیاد، ببینیم دستمون خالیه. حضرت امام تو کتاب آداب و صلاه میفرمان چرا ما وقتی میخوایم نماز بخونیم میگم الله اکبر، کف دست رو به سوی قبله، یعنی خدایا هیچی دستمون نیست، ما اومدیم به سوی تو. پس
این مرا جاییست که در ظاهر این مناسک نمیخوایم.
نه
برعکسش چی بود؟
اگر که ظاهر عبادات رو بگیرید، خب میگوید که من دیگه خیلی خوبم، یعنی رکوعم که رفتم، سجدم هم که رفتم، پس من دیگه خیلی خوبم، بقیه هم خیلی بدن. ببینین شما معجب میشین اصطلاح روایت،
بقیه انگار اینجا مهم میشن به سر شما، دیگری مهم آره. میشه،
یعنی دیگری وقتی برای شما پذیرفتنی است و میتونید باش ارتباط پیدا کنید که بفهمید که نه بقیه هم همچی، تو بهتر از بقیه نیستی.
خیلی جالب شد، یعنی در تاریخ حسینی آره. تو به این نتیجه میرسی که همچین گل و خرس دردانه و چیزی هم نیستی.
عکسش ببینید لشگر مقابل یا خیل الله، خودتون خوندید ارکبی، یعنی چی شده از که اینها خودشون ها خیل یاران خدا و لشگر، برای که ظاهر عباداتشون کم ندارن. ولی این طرف شما وقتی که نسبت خودتون با حقیقت میسنجید، امام سجادش هم که باشد میگه که من دستم خالیه، بی عنایات حق و الطاف حق گر ملک باشد سیاه باشد برم. شما همین حالا هم تو این که میگون ما داعشی هستیم، آقا بعضیامون ما نسبت به دیگری بی حرمتی میکنیم. من یه جمله ای از حضرت آقا در به نظرم 28 تیر ماه سال 698 یک پیامی دارن با به امام جمعه هرمزگان، اونجا یه توصیه میکنن، میگن که تقویت جوانان مؤمن و نیروهای انقلاب و روی گشاده و دست مهربانان با عموم مردم، این عموم مردم اون دو تاره که قبلا گفتن. ببینید من همه آنکه این پیام دیدم عرض کردم رفقا داریم در وسعت دیگری حاضر میشیم. یه مثالم میزنم عذر میخوام. ببینید شما یه مرتبه یه برکه اید، این برکه دو تا رودخانه یه گلالود بیاد، گلالوده دون میکنه، باید نگذارید بیاد. اما یه وقت اقیانوس شدید، حالا که اقیانوس شدید صدها رودخانه یه گلالود هم که بیاد میگیریدش، گلها رو فرو می نشانید و آباره از خودتون میکنید. شما اگر که سعه انسانی پیدا کنیم، انقلاب اسلامی از نظر من الان در چنین موقعیتیه، انقلاب اسلامی الان اونچنان معانی انسانی خودش را فهم کرده است، کاری به این ریخت و پاش ها با نمیدونم رانت بازیه اینا عبور میکنیم ما از اینا. ما از مکرر عرض کردم انقلاب یک حقیقتی است که توان این که ما از این موانع عبور کنیم ما به خوبی داشتیم که تجربه هم کردیم که دیدیم که بعضا عبور کردیم. حقیقت انقلاب، مسل انقلاب، آیدوس انقلاب از عالم بالا دارد به شما سخن میگه. گفتم اقیانوس شدید، در اقیانوس شما بقیه رو از آن خودتون میکنید دیگه. حالا نمونه کم نداشتیم که، من اسم نمیخوام بیارم، ما کسانی داشتیم که اینها، حالا باز دوباره مثال حاج قاسم دیدیم، دختره از استرالیا بی حجاب میگفت که اون وقتی که حاج قاسم گفت که بی حجابم دختر من است، من حس کردم مال شما.
این اون گشودگیر حاج قاسم.
آره، ما که نمیخوایم بگم که مسئله فقه نادیده بگیریم، میخوایم بگم که آقا این گشودگیر رو داشته باشین، اینا از آن خودتون بکنین. حضرت آقا فرمودن دست مهر روی گشاده و دست مهربانانه با عموم، یعنی شما باید بقیه رو از آن خودتون بدونید. و حسن والله، یعنی همین که شما حس میکنید که به ظاهر از شما نیست، در سنت حضور انقلاب اسلامی و عبور از مدرنیته ناکام حاضر شده است. جهان امروز میدونه، من حرف من نیست که، جهان امروز متوجه است که با مدرنیته نمیتونه کامشو برآورده کنه، ولی چیزی دیگه هم نداره. شما اومدین با انقلاب اسلامی افقی را جلوش گذاشتید که این حس میکنه که آینده در عین حضور در جهان بنا نیست ما به گذشته خودمون برگردیم. هیچ وقت نمیتونید به گذشته برگردید، اما میتونید در عین حضور در همین جهان، جهان گشوده‌ای که انسان‌ها به وسعت جهان حاضرن، قدسی باشید. یعنی اون وجه سکولار جهان را ازش عبور میکنه. ببینید یه وقت غرب بحث استعمارگر است، ما قبولش نداریم، یا فرهنگ غرب است، ما با اونم کاری نداریم، ولی بشر جدید بشر جهانی است. این از چی رنج میبرد؟ از غیر قدسی بودن. انقلاب اسلامی اومده است اینا قدسیش کنه. خب حالا اینکه بحثتون چی بود، اون باب بحث رو که من تا اینجا میخواستم بیام، که انسان دیگریش رو در هویت قدسی خیلی آرامی دونه. امیرالمومنین میفرمان تازه با بدی بدان بد باشید، نه با خود بدان بد باشید. یعنی ما تا کجا رسیدیم؟ ما خود رهبریتون سفرشون در بجنور اگه یادتون باشه به علما فرمودن ما میتونیم این دختر و پسر، خانمی بود عشق میریخ ولی حجاب، میتونیم اینا رو ما نادیده بگیریم، اینا مال ما. بعد تعبیر خیلی تندی داشتن. خب حالا این چطوری پیش میاد؟ وقتی که شما عبادات اموی نداشته باشید.
این عبادات اموی رو
یعنی متحجر، یعنی متوقف در ظاهر عبادات. حالا چرا عکسش نکنید؟ آیا دین مگه به تعبیر خود روایات ما عبارت است از عقاید عالی، اخلاق فاضله و آداب؟ خب حالا ما اگر یک کسی هنوز در آداب حاضر نشده است یا کم حاضر شده است، ما میتونیم اینا بیرون از دین بدونیم؟ یا میبینیم که نه، این نسبت هم با امام حسن، من حالا یه مثال در مثال میزنم بد نیست، که ما جادون خالی میخواست در سفر کربلا داشت پشت به اصطلاح گمرک واسده بودیم گیتایی که بریم. خب صف هم طولانی بود،
سفر اربعین،
آره شلوغ بود. بعد همسر شهید حجاجی هم تازه شهید شده بود، شهید با ما بودن، تو همین کاروان بودن. بعد یکی از این رئیس کاروانه که خب زرنگن میخوان بیان بزنن تو صفا برنده اینا، اومد با یه زرنگی که مثلا بیاد جلوی ما با بره، آدم مرد عادی هم بود دیگه، ما که شهرستان. بعد پسر علی جونه به قول علی شهید حجاجی بغل یکی از خواهرها بود، یه خواهرها به همین رئیس کاروانه گفت دلت میاد که به کاروانی که پسر شهید حجاجی توشه جلو بزنی؟ خدا میدونه همین که یه مرتبه بهش گفت شهید حجاجی، اصلا سنگوب که متوقف شد با یه روحیه شرمندگی. میدونی من از این چی میفهمم؟ رفت عقب و اینا، حس میکند شهید حجاجی قصه خودشه، یعنی نمیتوند از خودش جلو بزنه. حالا تازه شهید حجاجی را مثال زدم، اون روز که حاج قاسم اینا نبود، میخوام نتیجه بگیرم که وقت چقدر در جریان. شهید حجاجی دیگری را دیگری نمیبینید. یعنی مردم رفت دست داره دفاع میکند از مردم سوریه، که به معنای اینکه دارد از تحجری که اسلام رو تهدید میکند دفاع مقابله میکند تا عبور کند. و نتیجهش هم این شد که شما دیدید که مردم حس کردن در تاریخی که شهید حجج حاضر است بیشتر خودشانند.
خود یعنی چی مردم بیشتر خودشان؟
یعنی شما یک خود اصیل دارید، یک خود بهش میگن روزمره. خود روزمره خود حقیقیتون نیست، دوباره تأکید میکنم. برای همین بعضا از خودتون ناراضی میشید. از کدوم خودتون ناراضی میشید؟ برای اینکه یه خود اصیلی دارید، نهیب به شما میزنید که آخه من که این نیستم که تو داری با من اینطور رفتار میکنی. من این که به شدت به آینده خودمون امیدوارم، برای اینکه انقلاب اسلامی دارد اون خود اسید را آروم آروم میاره به صحنه و از خودی که گرفتار تجدد است از این عبور میکنه. در عین اینکه دوباره تاکید میکنم از جهانی که ما درش حاضریم بنا نیست عبور کنیم. تجدد زدگی یا غرب زدگی منجر میشه که انسان کمیت ها بر کیفیت ها غلبه کنه. سه نوع زندگی داریم: کیفیت صرف که مال ملائکه است، کمیت صرف به قول رنگنون کتابی داره به نام سیطره کمیت، میگه جهان مدرن جهان کمیت صرف است. ما معتقدیم که ما در جهانی حاضریم که در عین حضور در جهان کمیت ها از کیفیت ها غافل نیستیم و ما این اصلمون میخواییم که در حضور تاریخی خودمون کمیت و کیفیت رو جمع کنیم. مگه حضرت ابا عبدالله شمشیر نزدن ولی افق نوران رو جلو خودشون دادن؟ کربلا که سرشون رو ندادن که اون طرف ببره، که باید سلحشورانه بجنگن، اما از افق کیفیت هم غافل نبودن، برعکس اموی ها که صرفا کمیت بودن. گفتم از کمیت غافل نبودن، اموی ها فقط کمیت بودن. ولی انقلاب اسلامی هم آمده هست که جهانی که جمع آسمان و زمین رو با هم جمع کنه. اینجوری شاید بد نباشه بگیم.
این دینداری اموی که گفتید تعبیر داعش رو هم به کار برده. آره. یه جورایی آدم توی مثلا بعضی از تجربه هاش بهش نزدیک میشه. مثلا شاید قرآن شنیدن بعضی از این اعراب در مسجد الحرام، خب قرآن رو خیلی قشنگ میخونن، خیلی زیبا میخونن با صوت له تجوید، اما اون شفقت که شما گفتید
باری کل و اون
شعفی که باید باشه انگار توش نیست.
و دیگه من خودم تجربه که منم خب دوباره گویا غیر خودش همه کافرن.
یعنی اون لگدی که شما گفتید رو من یک بار در مسجد حرام خوردم. حالا بچه هم بودیم نمیفهمیدیم چی، در حال قرآن خوندن بودم و لگد به مثلا بدنم هست که چرا قرآن رو به دست چپ گرفتی؟ حالا در قرآن گفتن که کتاب به دست چپ باشه و به دست راست باشه. این چه دینداریه؟ یعنی این
دو تا چیز توی هست. یعنی ظاهرگرایی چقدر انسان رو از نحنانیت، انانیت برخوردار میکنه، منیت. عجیبه این که میگوید گویا هیچ انسانیتی در بقیه نیست. برعکس شما ببینید، شما چند تا چیز در امیرالمومنین به مالک گفتن چی؟ اگه حتی دینش با شما یکی نیست، انسانیتش با شما یکی نیست. سعه انسانی رو ببینید. این کیپی به وجود میاد وقتی که دوباره تأکید میکنم تاریخ اموی تاریخ حضور بشر در آینده ای برتر نیست. اموی میخواد همون که هست رو درش متوقف بشه. اسلام اومده، این جمله رو همتون بلدید، اما خواهش میکنم فکر کنید. زهرای مرضیه سلام الله علیها میدونین که خوب میفهمیدن دارد خبرایی میشه، یعنی خوب میفهمیدن که با رحلت پیامبر خبرایی داره میشه. ولی یه جمله پیامبر به حضرت میگن ما کم روش میمونه، اون تیکه که شما اولین کسی که به ما، ولی فرمودن مهدی امت از ماست. یعنی چه؟ یعنی این افق همچنان گشوده میماند. من به قدری دلم میخواد رو این بمونیم. این بزرگترین مژده است به زهرای مرضیه سلام الله علیها که یعنی تمام تلاش اموی همه چیز صحنه‌ای بود که شما بدونید که بحث خلفا رو جدا کنید.
به قول من اینجا آوردم دلایل،
یکی از مورخی میگه که آخرش دست اموی ها افتاد، وگرنه خلفا که نمیخواستن دست، اما بالاخره سیطره فرهنگی که اونا داشتن نگذاشتن خلفا اونجور که میخوان عمل کنن. وقت اینجاست که زهرای مرضیه متوجه این هستن که نکند که افق آینده سد بشه، افق اسلامی، و ما مردم متوقف بشن در تاریخ اموی. پیامبر میفرماید مهدی امت از ماست، یعنی این افق همچنان گشوده میماند. وقت نتیجهش میدونید چی میشه؟ حس حضور در آینده شما را اولا امیدوار میکند، ثانیاً اهل نیایش میکند.
نیایش رو بگید.
آره.
هم یعنی... امید هم نیایش.
آره. یعنی شما وقتی حس کنید که میتوانید گشوده تر بشید، مایوس نمیشید.
با هم داریم جدی هم حرف میزنیم. همین حالا هم همینطوره. من اگه بخوام شما همه چیزهایی رو دارید میگید که من در خودم احساس میکنم من همچنان در تاریخ اموی ام، چون امید ندارم. شعف ندارم، من خودم رو دارم میگم، یعنی واقعا خارج از این استودیو احساس کنم من امید ندارم، شعف ندارم، میل به تغییر ندارم، ولی شما میگید اینجا که نیایش
هیچ جایی برای ناامیدی نیست. برای ما، برای اینکه ما یه نوع بودنی وسیع‌تر از بودنی که کمیت‌ها بخواد ما را تغذیه کنه میشناسیم در خودمون. ما نباید این بودن ازش غافل باشیم. اگزیستانس ما، نحوه بودن ما گشوده تر از آن است که اونچه جهان مدرن به ما وعده داده است.
بگم یه ذره من سریع تر بگم، من افقهایی که انقلاب باز کرد و گشود پیش روی یک ادعی رو میفهمم و دیدم و این زیست رو، ولی یک جور احساس میکنم انگار بسته شد. یعنی احساس میکنم آن چه برای نسل شما بچه هایی که جنگ رو دیدن که اصلا یک گشودگی عجیب بود به اون عالم بالا، انقلاب رو دیدن در اون دوره مبارزه، نه در دوره خوردن و در دوره قصه. من امروز به یه وقت کسی مطبوعات سال 40 رو نگاه میکنه، 50 رو نگاه میکنه، 60 رو نگاه میکنه، میبینه حرف انقلاب از حرف جنگ از حرف چیز، حالا نمیگیم فساد و مشکلات نبود، اما الان کسی توییتر رو باز میکنه، جای دیگر رو باز میکنه، فقط جز نکبت اختلاف، نکبت اتهام، اینها ما چیزی نمیبینیم. یه حاج قاسم بود، یه عنایاتی که گاهی حرف چیده میشه، امروز توی این گیر کردیم و این احساس میکنم افقه انگار ما رو نسل قبل از ما بود. و ما باید حالا فعلا سر بکنیم بریم جلو تا ببینیم هر افقی رو به سمتش میریم، هزار تا انقرض، هزار تا حاشیه، هزار تا افشاگری، هزار، یعنی انگار به تو میگن به هیچ دستاویزی نمیتونی چنگ بزنی، هر چی که میری به هر شخصیتی که دل میبندی فردا یه چیزی دربارش میگن فردا. خب چگونه این عبور بکنه به اون سمت، اون تاریخی که امید داره، شعف داره، شور داره، نیایش داره؟ اینجا چه اتفاقی باید
از آیه قرآن این را همدون بلدید. حضرت رب العالمین میفرماد ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. آیا محسنین یعنی حاج قاسم و خرازی و باکری و اینا جز محسنین هستن؟ اینا چی میخواستن؟ اینا میخواستن برن بهش؟ خیلی ها میخواستن، میتونستن نیان جنگنده برن بهش. من اینقدر میفهمم که اینها متوجه بودن این انقلاب برای پایداریش خون میخواد و خون دادن. و حالا ادعای من درست عکس اینه که حالا عرض میکنم قبل از اینکه شهید حجاجی یا شهید حاج قاسم باشن، من صبح و گاهی در این کنار خونمون یه تپهی هست میریم، بعضی دانشجوها اومده بودن دانشگاه صنعتی، من عرض کردم که حتماً صدها برابر بالاتر از آقای خرازی یا باکری رجعت میکنن. رجعت جسمی که منظورم نیست، که یعنی یه روحی. حالا داریم با هم صحبت میکنیم، شما آیا از طریق حججی یه مرتبه متوجه نشدید که پس میشه باز هم منتظر بود؟ ببینید به قول خودتون یه مرتبه تا قبل از خود رجیم ما دیدیم که با کارگزار یا اصلا انگار زمین گیر شدیم، جاسیه شد برامون. یه مرتبه حجاجی داشت به ما گفت که نه امیدوار باشید، این راه همچنان
اون یک نگاه تغییر داد اوزار
اصلا خود ما رو هم عوض کرد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. من اینجور میفهمم که آقا این شهدا اینهایی که رفتند یک طلب متعالی داشتن، خدا این رو جواب میده. و حالا اینم باز داریم با هم دیگه حرف میزنیم، نمیخوام که ما به هم دیگه چیزی تحمیل کنیم. واقعا این بچهایی که اینقدر با صفا بودن، خب شما دیده بودیندشون. ما حالا تو اصفهان آقای خرازی یا بیشتر حالا معنوس بودیم، یعنی اصلا یه پارچه نور، یه چیز عجیب و غریب بوده. خدا راضی نبود که یک تیغ تو پای این بچه بره، حالا یه مرتبه خدا راضی میشه که این و صدها مثل این شهید بشن. نشون میده که این انقلاب اینقدر بزرگ است که باید اینها خرجش بشه. وقتی این که میفرماید نه، ما حرفمون اینه که چرا تو این مرحله حاضر نشین، چرا در نسبت با این وجه حضور تاریخی خودمون رو دنبال نکنیم. این یأسی که به قول خودتون میگید برام این نسل پیش میاد، اولا من معتقدم که این نسل، تو حرف قبلی من دلم میخواست اینو کاملش کنم، این نسل به زودی به خودش میآید که عجب من جای دیگری باید خودم رو تعریف کنم. این طبیعیه سوال که گاهی پیش میاد. اصلا قبض تو اصطلاح عرفانی هم داریم که بعضی موقع آدم در قبض است، بعضی موقع در بسته. ما میشه بعضا در قبض تاریخی باشیم، اما خبر از این که این تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده است، اتفاقا نسل شما، نسل آینده شما با سعه بیشتری حاضر میشه. یعنی
سعه معنی گشودگی.
آره، صد برابر حاج قاسم های قوی تری رجعت میکنن. اینا رو ممکنه بگو تو از کجا میگی؟ از تاریخی که شروع شده، تاریخ توحیدی شما ناب. ببینید شما یه زمانی جلوی جاهلیت کهنه مرده ایستاده اید، امروز شما تقدیرتون جلوی جاهلیت مدرن است. خدا رحمت کنه آوینی را. میگه پیچیده ترین جاهلیتی که بالاتر از اون امکان نداشت جاهلیت مدرن است. شما دلیلی های خوبی هم دارید برای اینکه این جاهلیت را جلوش باسید. خداوند انسانهای مخصوصی میپروراند که این انسانها در زاویه های توحیدی در عمیق‌ترینش هستند. خب حالا ممکنه همین که تکرار حرف من، ممکنه است بگوید که پس چرا هنوز نیستیم؟ قصه ما این است که داریم بازخوانی میکنیم همین جلسات. این جلسات نشون، من تجربه خودم رو میگم، بنده دیگه حاضر نیستم که حتی حرف های 20 سال پیشم رو بزنم. حس میکنم مخاطب من آمادگی بیشتری داره، پس منم باید باش بیشتر حرف بزنم. یعنی تعبیر من امسال این بود با رفقا که شما در حق الیقین تاریخی هستید. حق الیقین یعنی اونچنان میتوانید متوجه حضور خدا در بیکرانه حضور خود شوید که خود را که حس می کنید گویا در آغوش خدایی. ببینید شما حسید یا نه. من اینا میگم یه خودم اگه عذر میخوام، میخوام زمانم خیلی نگذره.
چون شب عاشورا هم هست، میخوایم هم به اون کربلا برسیم که آوردگاه دو تاریخه، و هم از شب عاشورا برام بگید حدود یک ربع اگر که
یه نا. شما قبول دارید که خداوند فرمود علم آدم الاسماء کلها، همه اسما رو به آدم تعلیم دادیم. یعنی پس جان همه انسان‌ها جانی است که خدا درش حاضره. چرا؟ بل لله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا مال خداست. بعد میگه به آدم دادیم، تعلیمش هم تعلیم معلم و شاگردی نیست، یعنی جان انسان محل تجلی انوار الهی شد. حالا مگه مال خودش نیست؟ پس انسان نهایی، میخوام خواهش میکنم، انسان نهایی انسانی است که عمیق‌ترین ابعاد خودش را می‌یابد. عمیق‌ترین ابعاد شما چیست؟ این که تمام بودن شما بودنی است که پیش خداست، چون خداست از طرفی این پس تا اینجا یه قدم هست، شما تمام انوار الهی را پیش خودتون دارید، از اون طرف دوگانه نیستید با خدا. میگه نمیشه دیگه مخلوق لا علم گلد و لم یولد، دوگانگی بین مادر و فرزند دوگانگی هست، بین خدا و مخلوق که دوگانگی نیست، سوره قل هو الله احد. پس شما به نور انوار الهی که پیش شماست و خداوند صاحب این انوار است پیش خدای. سه، تمام عالم تجلیات انوار الهی است، اسماء الهی است. پس تمام عالم پیش شماست و شما پیش خدا. یعنی آینده‌ای که دارد انسان نهایی ظهور می کند، انسانی است که به وسعت بیکرانگی خودش در محضر حق است و تمام عالم پیش اوست و او در همه عالم حاضر است. این انسان نهایی است. حالا این انسان نهایی میتونه که مال ما نباشه، یعنی میخوام بگم امیدواری ما به آینده اینه که انسان آخرالزمانی آماده است که به ذات خودش برگرده. ذات خودش، حالا من اینا رو جای دیگه هم عرض کردم، به قول صدرا ذات انسان عین ربط به حضرت حق است. صدرا یعنی چی؟ یعنی شما در ربط، ربط یعنی نه متصل، یعنی حضور، در حضوری که حضرت حق هست شما هستین، ولی شما فقراء الاللهی، در محضر حق هستین، از خودتون هیچی ندارید، ولی هرچه هستید به نور حضرت حق.
شما میگید که ما به این بعد از این قبض تاریخی که احتمال
آره شما اینید آینده آره وقت کر وقت میخوام همین رو بگم، شب عاشورا چرا ابا عبدالله میخوان که باز عشق بریزند؟ دیگه این عاشق بلدی خود چه؟ تو روایت هم داریم که اون چنان اون شب اینها در مناجات بودن که چون زنبوری که در کندو دائم تا صبح بیدار است و اصل، اینها نجوا داشتن. این نجوا رو اولین حرف همینه، این نجوا یعنی که میهمانی حضور در عالی ترین شکل بودن را براتون آماده کردن. ای عاشورائیان، آماده شوید که فردا فردای حضور در سعیست که همه انسانها را میتونید تغذیه کنید. این همه حرفم نیست، میخوام بگم پس یه نیایش نابی نیاز است، بلدین اینا را، نیایشی که بتوانید فردا بهترین نحو حضور رو داشته باشید.
نیایش اینجا کار میکنه.
آره این نیایشه بازم داریم، نمیخوایم ورود مفصل بکنیم رو این. پس معلوم است که شب عاشورا دیگه اینا شو بلدین، شب عاشورا شب گشوده شدنه در تاریخی است که بتوانیم کنار حسین جهان بشریت را تقضیه قدسی بکنیم. ولی نافع ابن هلال میشناسیدش؟ نافع یه هلال ابن نافع داریم، عجیب هم آدم قاطی بکنیم. نافع ابن هلال بچه مسلمونه، شیعه متدینیه، میگه که نصف شب اومدم بیرون دیدم حضرت ابا عبدالله دارن، نصف شبه شب عاشورا. گفتم ابن رسول الله دارین چه کار میکنی؟ گفتم دارم میگردم ببینم یه وقت از یه جای شبیخون نخوریم، نیان سراغم. بعد حضرت اینجاش، حضرت بهش میگن که میتونی این دره ها را میبینی؟ برو. میفته تو پای حضرت که قربونه دونم، من هزار درهم دادم یه اسب خریدم، هزار درهم دادم این شمشیر خریدم که فدای شما بشم. اینجا سری هست، چرا اینا میفهمن این فدا شدن راست ها داره. من خیلی حرف دارم تو این قسمت، همون حرفی که چرا زینب میخواد که این دوتا بچه در یک نورانیت فوق‌العاده حاضر شد. کم از این که بگید که میخواد خودش مادر شهید بشید، حتما این هست، ولی یه چیزی بیشتری آقا در کربلا نهفته است. نافع میگه که خب بعد حضرت افتادم التماس کردم که اجازه بدید. بعد حضرت میرن تو خیمه حضرت زینب، اینجا شدش روش. حضرت زینب میپرسن که مطمئنی از یارانت؟ حضرت میفرماند که بسیار مطمئنم، شجاعانی دلاورن، اونچنان به مرگ مأنوسن که کودک به شیر مادر. نافع میگه که ریختم ده، که عجب. اولا زینب چه میداند از سر عاشورا که به امام حسین میگه نقشه‌ای که میشناسیم را اینها مرد عملش هستن. دقت کنید اینا جمله‌های عجیبیه. دو، نافع میگه که اومدم رفتم سراغ حبیب ابن مظاهر اینا، که زینب به ما مطمئن نیست. اومد بلدیم دیگه. حبیب میگه که بنی هاشم نیاد، همشون میان پشت خیمه حضرت زینب. شب عاشورا اینها شهید شدند، نه روز عاشورا. جملات عجیب. قوقا کردند پشت خیمگاه که ای بانوی ما، ما این شمشیرامون رو از غلاف در آوردیم و تا برگردن دشمنان شما نیاویزیم کوتاه نمیام. نشون دادن که اینها در مرگ قهرمانانه خود را زنده کردند. و ما همه حالا هم که اینجا نشستیم عزاداریم. عزاداری یعنی یا ابا عبدالله، ما در عزاداری شما متوجه میشیم که فرشتگان به سوی عزاداران و زائران حضرت می آیند تا با نسیم بالهای معانی بخششون ما را به عزمی برسانند که گرم سنگ آسیا بر سر بگردد، من آن دل نیست که از دل بر بگردد. ما در شب عاشورا شهید میشیم. حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن عاصم، اینا نافع ابن علان، اینا شب عاشورا ماورای زنده بودن و مردن خود را معنا کردن. و این به نظر من قصه شهادتی است که اگر صد سال، امام جمله‌ای دارد می‌فرمان بعد از قطعنامه، خواهش می‌کنم به این جمله دقت کنید، بعد از قطعنامه می‌فرمان که تازه اول مبارزه است، خدایا این مشعل شهادت را محفوظ بدار که خاموش نشود. ما امشب در شب عاشورا بنامون آن است که در عهد حسینی باقی بمانیم. زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر او. خنکان قماربازی که نباخت جانش الا، که نیافت جانش الا هوس قمار دیگر. خدا انشالله کمک اون کار شما بفرمان که ما شب عاشورا چطوری شهید بشیم تا اینکه دیگر بودنمون بودن حسینی بشه. والله من مکرر عرض کردم بودن حسینی یعنی این که شما هیچ وقت احساس هیچ بنبستی نمی کنید، حتی اگر بنبست عبیدالله و عمر سعد باشه. زنده باد شب عاشورا و نیایش هایی که ما را از همه بنبست و آزاد میکنه.
بسیار ممنونم استاد طاهرزاده، با ادامه برنامه سوره همراه باشید.
خیلی ببخشید مصدع شدم.
کشتن دور از وطن، دور از وطن بود، دور از وطن بود، دور از وطن، وای وای وای. تشنه صد پاره تن ای بی کفن باش ای بی کفن باش ای بی کفن وای 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 ای کشته دور از وطن ای بی کفن باش دور از وطن وای دور از وطن وای 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 ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن باش ای بی کفن کفن وای 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 ای کشته دور از وطن دور از وطن وای دور از وطن وای دور از وطن وای 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 ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن وای ای بی کفن ای بی وای 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 ای کشته دور از وطن دور از وطن وای دور از وطن وای دور از وطن وای 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 ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن وای ای بی کفن ای بی وای 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 شبهای جمعه فاطمه با ناله و با زمزمه وای 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 گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد وای 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 چشمای زینب خونه عشق علی بارونه مادر براش میخونه حسین قریب مادر چشمای زینب خونه عشق علی بارونه مادر براش میخونه حسین قریب مادر شاه قریب و بی کس و بی لشگرم وای بی لشگرم وای بی لشگرم وای 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 ای قبله اهل حرم اهل حرم وای اهل حرم وای اهل حرم وای می سوزه چشمام از تبت لبهای خوشگه از غرت وای 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 می میرم آخر از غمه سر جدا از پیکرت وای 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 محرم از راه اومد با ناله و عشق و آه بگو ابا عبدالله حسین قریب مادر داغ تو کرده پیرم انقدر زبون میگیرم آخر برات میمیرم حسین قریب مادر چشمای زینب خونه عشق علی بارونه مادر براش میخونه حسین قریب مادر حسین قریب مادر کشته دور از وطن دور از وطن آی دور از وطن آی دور از وطن وای 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 ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن ای بی کفن ای بی آی رأس تو ای خون خدا بر نیزه ها وای بر نیزه ها وای بر نیزه ها وای که سرت شد از قفا از تن جدا بای از تن جدا بای از تن جدا بای 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 باز از هرم طاقت میگه زینب صدایت میزند زینب صدایت میزند کنار مقتل فاطمه ناله برایت میزند ناله برایت میزند تو روزه امسالت